سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. گزارش ها می رسانند که نیروهای مرزی طالبان و ایران در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز با هم درگیر شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک گروه دادخواهی ایران موسوم به هالوش گزارش داده که درگیری صبح امروز آغاز شد. بر اساس گزارش، برخی از باشندگان محلی از منطقه به جای دیگر منتقل شدند. ویدیوهای از جریان تبادل آتش میان دو طرف در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، اما منابع مستقل ویدیوها را تایید نکرده. علت درگیری هنوز مشخص نیست و مقام‌های طالبان و ایران نیز درباره درگیری تا حالا چیز نگفتند. بیشتر تا لحظات دیگر. قرار است که واجدان شرایط رایدهی فردا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه رای دهند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و کمال قلیچدارغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق و نامزد مشترک ائتلاف شج حزبی در دور اول انتخابات در 14 ماه می موفق به کسب آرای کافی برای پیروزی نشدند. اردوغان 69 ساله از 20 سال به این سو بر سر قدرت بوده. اغلوی 74 ساله گفته که اگر در انتخابات برنده شود، حقوق زنان را تقویت خواهد کرد و مهاجران سوریه را به کشورشان خواهد فرستاد. روسیه امروز انتقاد رئیس جمهور جو بایدن در باره طرح مسکو برای استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را رد کرد و گفت که واشنگتن برای چند دهه چنین اسلحه هسته‌ای را در اروپا جابجا کرده. روسیه به روز پنجشنبه اعلام کرد که اولین استقرار چنین اسلحه را در خارج از مرزهای خود از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 ادامه می‌دهد. الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس گفته که این سلاح‌ها از پیش در حال جابجا شدن است. رئیس جمهور بایدن به روز جمعه گفت در پیوند به گزارش‌ها در مورد این که روسیه طرح استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را پیش برده، واکنش کاملا منفی داشته. وزارت خارجه ایالات متحده این طرح روسیه را نکوهش کرده. عراق پروژه 17 میلیارد دلاری را امروز راه‌اندازی کرد تا یک بندر بزرگ حمل و نقل کالا در سواحل جنوبیش را از طریق راه آهن و جاده به مرز با ترکیه وصل کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از این اقدام آن است تا اقتصاد عراق پس از دهه‌ها جنگ و بحران متحول شود. بر اساس این پروژه، بندر بزرگ فاو در منطقه جنوبی نفتخیز عراق به ترکیه وصل می شود و با کوتاه کردن زمان سفر بین آسیا و اروپا در تلاش برای رقابت با کانال سوئیز، این کشور به مرکز ترانزیتی مبدل خواهد شد. و به سلسله لیگ برتر کرکت هند، در بازی نهایی فردا میان گجرات تایتنز و چنای سوپر کینگز در احمد آباد، راشد خان و نور احمد دو بازیکن افغان اشتراک خواهند داشت. تیم گجرات تایتنز در مسابقه دیروز به اشتراک راشد خان و نور احمد تیم ممبای اندیانز را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت. گجرات تایتنز نخست بتینگ را آغاز کرد و با از دست دادن 3 بازیکن 233 دوش انجام داد. ممبای اندیانز تنها 171 دوش به ثمر رساند و همه بازیکنانش اخراج شدند. پنج و چهار دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه،
ابی مجاهدین امارات خوامر بده که تیراندازی نکو که او قرار شده.
متاثر شدن مردم عادی در نتیجه درگیری نیروهای مرزی ایران و طالبان. محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان آنها را از جامعه حذف می‌کند، بخشی از سخنان نماینده بریتانیا در سازمان امنیت و همکاری اروپا است. ما با دختران هم گپ زده‌ایم.
تقریبا 2 سال شد، 2.5 سال طالبان آمدن، ما فقط استک ماندیم، فقط استاد هستیم، ما هیچ کار نمی‌کنیم.
سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید صدها هزار افغان مهاجر و بی‌جا شده با خطر روبرو‌اند.
د جنگونو لامل ماجر شوم. اوز په کابل
به خاطر جنگ و درگیری از منطقه خود ماجر شدیم. حال در کابل زندگی و بود و باش داریم. در خانه کرایه زندگی میکنیم.
و زن هنرمند در هرات برای ده ها دختر فرصت یادگیری نقاشی و میناتوری را فراهم کرده.
قبلا از فیگور کار میگرفتیم، حالا میگم که اجازه نیه فیگور کار نکنه.
استاد دکونه
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. برنامه کاروان زهرانیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو خوش آمدید. طوری که در خبرها هم گفتیم، از درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و ایران در ولایت نیمروز گزارش شده. علت درگیری هنوز مشخص نیست و مقامات طالبان و ایران هم در باره درگیری تا حالا چیز نگفتند. این رویداد پس از سخنان مقامات ایران و طالبان بر سر حقابه دریای هلمند صورت گرفته. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به تازگی در سفرش به ایالت سیستان و بلوچستان بار دیگر از حکومت طالبان خواست که حقابه دریای هلمند را بدهد. حکومت طالبان گفته که به توافق نامه دریای هلمند پایبند است، اما به گفتهش به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته و آب مورد نیاز ایران در اختیارش قرار نگرفته. بر اساس توافق نامه سال 1351 که افغانستان و ایران در یک سال عادی حقابه ایران 820 میلیون متر مکعب آب گفته شده، موضوع درگیری بین نیروهای مرزی دو کشور را منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده که همین حالا با ماست. آقای خسرو، اصل ماجرا از چی قرار است؟
درگیری از ساعت 2:30 امروز بین طالبا و نیروهای جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و مردمه محلی به ما گفتند که این درگیری در منطقه ماکیکی در پلسپولی کنگ ولایت نیمروز به مرز ایران رخ داده. نظر به گفته منابع محلی، در درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین کار گرفته شده و شمار خانه های مردم ملکی تخریب شده و شمار مردم ملکی همچنان زخمی شدن. یکی از باشنده های محل که از منطقه ماکیکی با نگرانی از شدت جنگ به رادیو آزادی چنین گفت:
ولی از خدا کرم به موالی شهر مردم شهر بزید سنگ بزنی بره پیش ولایت که به ایران زنگ بزنه به کمیساری دنیا خراب که ماکیکی را آوار که ابی مجاهدین امارات خوامر بده که تیر اندازی نکو که او غرار شد. این الکی خی کلاش یک پیر مینه و توپ و راکت میزنه.
در کنار از اینکه نیروهای جمهوری اسلامی و مطالبه در منطقه ماکیکی درگیر بودند، همچنان منابع محلی به ما گفتند که ساعت 1 امروز چندین راکت از طرف نیروهای جمهوری اسلامی به میدان هوایی سابق شهر زرنج همچنان برخورد کرده و افراد ملکی زخمی شدند. اما منابع رسمی که از طالبا و جمهوری اسلامی باشد تا هنوز به ما چیز نگفتند، اما خبرگزاری تسنیم که وابسته با سپاه پاسداران ایران است به تازگی در یک خبرنامه از پایان درگیری خبر داده و گفته که مسئولان دو طرف با هم جلسه برگزار کردند که دلیل درگیری را بررسی کنند. اما منابع محلی به ما گفتند که دلیل درگیری ای بوده که نیروهای افراد قاچاقبر از قریه ماکیکی میخواستند مواد مخدر از طریق قلک پرتاب کنند به طرف ایران، اما نیروهای ایرانی فیر کردند و پس از او درگیری بین از نا آغاز شده. اما شما میدونید که به روزهای آخر صحبتهای لفظی بین مقامات ایران و همچنان طالبان داغ است و موضوعات داغ روز است.
تشکر از شما منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌داد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ایمالوگان نماینده بریتانیا در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که محدودیت های اعمال شده طالبان بر زنان و دختران در افغانستان آنها را از جامعه حذف می کند. او گفته که بریتانیا از طالبان می خواهد که به قوانین بین المللی احترام کنند. بیایید گزارش را در این مورد بشنویم که با صدای یک دختر محروم از تحصیل آغاز می شود.
تقریبا 2 سال شد 2.5 سال طالب آمدن، ما فقط استک ماندیم، فقط استاد استیم، ما هیچ کار نمی کنیم.
مروه دانشجوی پوهنتون کابل می گوید که ممنوعیت های طالبان بر زنان مشکلات زیادی را برای آنان به بار آورده است. او گفت که او و دوستانش بر علاوه مشکلات اقتصادی مشکلات روانی را نیز تجربه می کنند. مروه بر رادیو آزادی گفت
اما دیگران را ببینیم، دیگر کشورها که با چیگونه پیشرفت سرکار دارند در زندگیشان، حتی اطفال زیر سنشان هر روز در حال یاد گرفتن بسیار چیزای نو، خلاقیت هستن، چیزای نو کشف میکنن. اما ما آمدیم مکاتب بسته، فقط 24 ساعت خانه، با مشکلات روانی سر کار داریم، اصلا اجازه نداریم بیرون بریم و وقتی هم که بیرون میریم باید پوز بسته باشه، روی بسته باشه. بسیار مشکلاتی است که از طرف طالب میبینیم. حق نداریم موبایل استفاده کنیم در بیرون، حق نداریم کار کنیم در بیرون. آیی هم شد زندگی، اصلا از حقوق ابتدایی خود ما محروم هستیم.
در همین حال دلارام یک تن از دانشجویان دیگر میگوید که دختران و زنان از حقوق اساسیشان محروم شدند. او بر رادیو آزادی میگوید
نیاز هر فرد است اشاره کنم که عبارت از حق کار کردن و تحصیل است که با تاسف دخترای افغان در شرایط کنونی حق تحصیل و کار کردن را ندارد، که خود سبب تکلیف روانی و روحی در بین طبقه اوناس شده و همچنان از راه رسیره یا عواقب ناگواری که بالای جامعه وارد میکنه ما به مرور زمان متوجه خواهیم شد.
در همین حال یکی از زنانی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت به دلیل ممنوعیت کار اکنون خانه نشین شده است. او میگوید که تنها چالش زنان مشکلات اقتصادی و روحی نیست.
مسئله اقتصادی هست که من مثلا از نظر اقتصادی ضربه دیدم. من نمیتونم به بیرون از خانه کار کنم و مسئله حجاب است که من بدون مسئله حجاب و برقه نمیتونم به بیرون از خانه برم، بدون محرم مثلا من در سطح شهر گشت و گذار کردن نمیتونم، مثلا من به تحصیلات امیدم و دادانت میتونم مثل یک زندانی که هیچ از سرنوشتش معلوم نیست، پاینده روشن نداره. مثلا ما زنها در خانه زندگی میکنیم.
این در حال است که ایما لوگان نماینده بریتانیا در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که محدودیت های اعمال شده توسط طالبان زنان و دختران افغان را از جامعه حذف می کند. بانو لوگان روز جمعه در بیانیه به این سازمان بیان داشته که هیچ کشور دیگری با زنان چنین رفتاری نداشته و ممنوعیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان مبنای دینی ندارد. او افزوده که این ممنوعیت ها سلامت روان دختران و زنان را با خطر روبرو می سازد و بریتانیا یا از طالبان می خواهد که به قوانین بین المللی احترام بگذارند و از حقوق بشر همه افغان ها از جمله زنان و دختران و اقلیت های قومی و مذهبی حمایت کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که حقوق تمام افغان ها در چارچوب شریعت اسلام تامین است و محدودیت های اخیر بر زنان و دختران موضوع داخلی است. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کردند که واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را در پی داشته است. ممنوعیت کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود، بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها و ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی از مهمترین محدودیت هایی هستند که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که شمار زیادی از افغانهایی که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و بیرون این کشور مهاجر شدند و یا هم در داخل کشور بیجا شدند با خطرها و مشکلات روبروند. این سازمان در گزارش که ناوقت دیروز منتشر کرد با برنامه عملیاتیش اشاره کرده که بر اساس آن 1,040,000,000 نیاز است تا به 17 میلیون افغان آسیب دیده رسیدگی شود. بیشتر در این گزارش.
چندین دهه جنگ و تحولات سیاسی در افغانستان زندگی مرفع و خوشحالی افغانها را از آنها گرفته است. فریباک از ولایت شمالی تخار افغانستان به خاطر درگیری ها به کابل پایتخت بیجا شده است. میگوید به خاطر نجات جانش منطقه خود را ترک کرد، اما در کابل هم با مشکلات شدیدی روبرو است.
جنگون و لعمل ماجر شوم.
به خاطر جنگ و درگیری از منطقه خود مهاجر شدیم. حال در کابل زندگی و بود و باش داریم. در خانه کرایه زندگی میکنیم. شوهر من بیکار است. مصارف خانه و نیازمندی های غذایی را به بسیار مشکل پوره میکنیم.
نه تنها افغانهای بیجا شده در داخل، بلکه آنهایی که به خاطر زندگی بهتر افغانستان را ترک کردند نیز با مشکلات فراوانی مواجهند. مرضیه توتاخیل یکی از افغانهای مهاجر در خیبر پشتونخوا در این باره میگوید:
اینجا هراس از پلیس وجود دارد. تاریخ ویزه ها تمام شده، کرایه خانه ها بلند است، بیکاری زیاد است. اینجا کسی برای افغان ها کار نمی دهد. شمارشان تنها در کراچی کارگری می کنند. اینجا هوا گرم است. به خاطر پلیس و بیکاری وضعیت افغان ها خراب است.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، شمار زیادی از افغان ها رو به مهاجرت آوردند و بیشتر افغان ها به کشورهای ایران و پاکستان رفتند. در همین حال سازمان جهانی مهاجرت یا IOM می گوید بالای طرز العمل کار می کنند که به اساس آن به 2.6 میلیون افغان کمک صورت بگیرد که پس از 15 اگست 2021 از افغانستان مهاجر شده و یا هم در داخل بیجا شدند. IOM در یک گزارش تازه گفته است این افغان ها با افزایش نیازمندی ها و خطرات روبروند. با گفته IOM بدون اقدامات سریع بشر دوستانه با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت انتظار می رود شرایط اقتصادی و اجتماعی همچنان روبه نزول باشد و دستاوردهای توسعه 20 سال گذشته بیشتر با خطر نابودی روبرو شود. در گزارش IOM آمده است برای تطبیق این طرز العمل به 1,040,000,000 نیاز دارد تا با افغانهایی که با مشکلات شدید دست و پنجه نرم می کنند در داخل و بیرون از کشور کمک صورت گیرد. در این گزارش آمده است آنها تلاش می کنند که با این کار جلو مهاجرت‌های بیشتر را بگیرند. IOM گفته است به اساس این طرز العمل به 17 میلیون افغان در داخل افغانستان و کشورهای همسایه آن که میزبان مهاجران افغانند کمک خواهند کرد. برخی افغان ها پس از حاکمیت طالبان به خاطر مراحل پرونده های پناهندگیشان و برخی دیگر به خاطر بیکاری به کشورهای همسایه رفتند. بر اساس گزارش های نهادهای مختلف بین المللی، بیکاری و فقر در افغانستان به اوج خود رسیده و مردم برای پیشبرد زندگیشان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند.
محمد خاطر پردیس در همین مورد با نظیفه جلالی آگاه مسائل مهاجرت گفتگو کرده و پرسیده که عوامل اصلی افزایش مهاجرت ها از افغانستان چیست؟
عوامل متاسفانه ما عوامل و فاکتورهای مختلف داریم که زمینه مهاجرت را به شکل خواسته و ناخواسته و مردم تحمیل میکنن یا زمینهش مساعد میسازن که این متاسفانه این نیست که تنها مردم افغانستان با بحران اقتصادی مواجه هستند به اون خاطر کشور ترک میکنن. مردم افغانستان اکثریتشان خصوصا سربازای نظامی ما که در حکومت قبلی کار میکردن که برفعلا نمیتونن اکثریت از اینا به شکل آزاد زندگی بکنن، کار بکنن در داخل افغانستان. یعنی امنیت جانی یکی از بحرانهای بسیار بزرگ است در شرایط فعلی که به شمول سربازای عزیز ما، خبرنگاران یا مدافعان حقوق بشر یا در کل ملت افغانستان برفعلا آزادی بیان ندارن. اونا نمیتونن به مرقمی که خودشان میخواین زندگی بکنن. مثلا در پهلوی زو مسئله تحصیلی مردم است. مردم نمیخوای اولادش بی سواد بزرگ شود. اکثریت دوستای ما به کشورهای پاکستان ایران با وجودی که در نظام گذشته تجربه بسیار تلخ را داشتیم که مردم اولاد خود به خاطر تحصیل به پاکستان روان میکردن و اونا در مدارس پاکستانی اونا رو تربیت کرده دوباره به ضد افغانستان از اونا سوء استفاده میکردن و دوباره به افغانستان بفرستادن. پس بنان اینی عوامل های مختلف که مسئله امنیتی هست، مسئله تحصیلات و آینده اولاد مردم افغانستان است و مسئله بحران اقتصادی است که افغانستان یک کشور ثروتمند است ولی متاسفانه ما با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکنیم و اینمی عوامل است که زمینه مهاجرت های خواسته و ناخواسته را فراهم میسازن.
نظیفه جلالی آگاه امور مهاجرت با ما صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
مجله هفتوار چاپ بریتانیا دویک در شماره اخیر خود در مورد برسمیت شناخته شدن احتمالی حکومت طالبان مطلبی را به نشر رسانده است. مجله در آغاز مطلب خود سوال می کند، آیا زمان آن رسیده است که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود؟ بحث در مورد این که آیا حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود یا خیر بعد از آن گرم شد که معاون سرمنشی ملل متحد آمنه محمد گفت این سازمان آماده است برای تعامل با طالبان در بخش به رسمیت شناختن آنها گامهای کوچک بردارد. استدلال خانم محمد این بود که از به رسمیت شناختن طالبان سازمان ملل متحد می تواند به نفع برنامه های کمکی خود به مردم افغانستان استفاده کند. دویک از قول دو اشتراک کننده اجلاس قطر می نویسد که گفتند برای پیشرفت در تعامل با طالبان باید یک راه جستجو شود. مجله به یک مطلب نشریه فارن پالیسی اشاره می کند که به قلم سفیر برکنار شده نظام جمهوری افغانستان جاوید احمد و یک مامور سابق اداره استخبارات مرکزی امریکا سیایه دگلاس لندن نوشته شده است. آنها در مطلب خود نوشتند که وقت به رسمیت شناختن حکومت طالبان فرا رسیده. در این مطلب گفته می شود نوشتن این موضوع برای آنها آسان نیست، اما آنها می گویند که اجلاس دوحه نتیجه نداد و برای یقینی ساختن تعامل با طالبان راه بدیل سقوط افغانستان می باشد. اما مجله دویک می افزاید که بسیار فعالان حقوق بشر مخالف این نظرند. مجله به طور مثال به نوشته اشاره می کند که در آستانه اجلاس دوحه از سوی تقریبا 50 مؤسسه غیر دولتی و شخصیت های علمی و فرهنگی به ملل متحد فرستاده شده بود. با گفته آنها به رسمیت شناختن احتمالی طالبان صرف قبضه طالبان را به قدرت بیشتر ساخته و درد افغان ها را بیشتر خواهد ساخت. هفته‌نامه واشنگتن اگزامینر چاپ امریکا هم در شماره اخیر خود در همین مورد مطلبی را چاپ کرده و نوشته است که با وجود روزهای سخت مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان، موقف غرب در حال حرکت به سمت به رسمیت شناختن طالبان است. نشریه می نویسد مطرح کردن موضوع به رسمیت شناختن طالبان شاید مد نظر نگرفتن حقایق در مورد افغانان تحت فشار طالبان در افغانستان به شمار برود. واشنگتن اگزامینر هم به مجلس دوحه تحت رهبری ملل متحد و به بیانات سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتیرش اشاره کرده می نویسد ملل متحد با در نظر داشت تجربه های خود برای تعامل با طالبان تلاش نماید. در این مطلب که توسط معرخ و فعال مساوات جنسیتی بیت بیلی نوشته شده، خواست دیپلمات سابق افغان و مامور سیایی که در فارن پالیسی نشر شده رد شده است. نویسنده به گزارش ها در رابطه با حضور گروه های تروریستی در افغانستان، محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران و دیگر تخطی ها از حقوق بشر اشاره نموده، می نویسد که با در نظر داشت این حالت که به گفته نویسنده طالبان بر روی زمین جهنم را زنده ساختند، موضوع به رسمیت شناختن آنها باید از ذهن بیرون شود.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم با شما خواهیم داشت. ما حالا سر میزنیم به ولایت هرات، جایی که ماریا اربابزاده، یک زن هنرمند، برای ده ها دختر محروم از تحصیل و آموزش فرصت یادگیری نقاشی و میناتوری را فراهم کرده. شاپور صابر در این مورد گزارش مفصلی دارد.
فیگورایی که بجگا کار شده استفاده میکنه؟
قبلا از فیگور کار میگرفتیم، ولی میگم که اجازه نیه فیگور کار نکنه.
ماریا اربابزاده بورس نقاشی در دست دارد و به دختران نقاشی آموزش می‌دهد. 20 تن از شاگردان ماریا آنچرا که او نقاشی می‌کند بر روی تابلوهای کاغذی تمرین می‌کنند. در 4 گوشه صنف تابلوهای نقاشی و میناتوری آویزان شده که از طبیعت گرفته تا مکان‌های تاریخی افغانستان، حیوانات و سوره‌های قرآن کریم در آن به تصویر کشیده شده است. ماریا اربابزاده 40 ساله به دختران محروم از آموزش و تحصیل رایگان نقاشی و میناتوری آموزش می‌دهد. او می‌گوید این صنف آموزش هنر را به خاطر دادن امید به دختران محروم از مکتب و پانتون و نجات آنان از خانه نشینی و بی‌سرنوشتی فعال ساخته است. ماریا می‌گوید 50 دختر در صنف‌هایش نقاشی و میناتوری می‌آموزند و قرار است به شمار آنان افزوده شود.
خود من 2 تا دختر دارم، خواهر دارم. همه گیر همین تا کلا همه سعی کوشش ما و تلاش ما ای بود. هر کدام که این دختر خانم ها می آمدن به یک ناامیدی، اول می آمدن به گالری که خود ثبت نام کنم، وقتی که می دیدم من برای از اینا رویه دادم، اونا رو تشویق کردم، برای اینا گفتم که از اینکه از درس و مکتب باز موندیم کوشش کنیم که همین هنری که داریم همین از بین نبره.
سعیده قادری 17 ساله دانش آموز صنف 10 مکتب یک تن از شاگردان ماریا اربابزاده است. او 5 ماه می شود که به صنف نقاشی آمده و اکنون با این هنر آشنا شده و سر نقاشی دارد. سعیده می گوید پس از مسدود شدن مکتب امید خود را از دست داده بود، اما هنر نقاشی دوباره وی را به زندگی امیدوار ساخته است.
از او افسردگی خوب بیرو شدین، دوستا خود اگر باعث شد دوستا خود نبینیم و اینجا که آمادین دوست جدید پیدا کردین دوباره بخو و اینجا بازم خوشحالیم. خود دخترها این دخترها دیگه هنر میاموزیم و یاد میگیریم و میتونیم کمی هنر خو میناتوری خو کاردست خو اینا رو رشد بدین تا برای جانیان برای افغانستان نشوندیم.
برخی از دختران دیگر آموختن نقاشی و میناتوری را مبارزه در برابر محدودیت‌های حکومت طالبان می‌دانند. زیبا حلیمی 22 ساله مؤسسه سال سوم فاکولته سانس پانتون هرات می‌گوید طالبان نمی‌توانند دختران را خانه نشین بسازند. به گفته او هر دروازه‌ای که از سوی طالبان برای دختران افغان بسته شود، دختران دروازه‌های دیگر را به خاطر رسیدن به آرزوهایشان باز می‌سازند.
وقتی پانتونا بسته شد ما با این هنر رو آوردیم و محدودیت و فرصت تبدیل کردیم و نسل تازه افغانستان نسلی نیه که مثلا خود رو محدود کنه به یک کاری. اگه یک در بسته بشه یک در دیگه باز میشه، یعنی اگه قسمت کار ما اگه درس ما موند ما با این هنر رو آوردیم.
حکومت طالبان مکتبها، پانتونها و مرکزهای آموزشی را تا اطلاع بعدی بر روی دختران افغان مسدود ساخت، اما درباره زمان معین بازگشایی این نهادهای آموزشی چیزی نگفته است. این حالت بی سرنوشتی میلیون‌ها دختر افغان را ناامید و خانه نشین ساخته است. مسدود ماندن مکتبها و نهادهای تحصیلی بر روی دختران به کشمکش داخلی میان طالبان نیز مبدل شده است. در حالی که با وجود فشارهای جهانی حکومت طالبان یک قدم از موضع سختگیرانش در برابر مسدود ساختن نهادهای آموزشی برای دختران عقب نشینی نکرده است، شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان سه روز پیش در گفتگو با تلویزیون افغانستان انترنشنال گفت که هیچ کسی حق مسدود کردن دروازه‌های مکاتب برای دختران افغان را ندارد. او همچنان گفت که به زودی مکاتب دختران بازگشایی خواهد شد. سه روز پیش سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در یک نشست خبری گفت که رعایت نکردن کامل حقوق زنان و دختران از سوی طالبان بر رسمیت شناختن حکومت این گروه را ناممکن ساخته است. ماریا اربابزاده میگوید برای راهی دختران از ناامیدی و بی سرنوشتی با آنان هنر آموزش میدهد تا یک آینده روشن برایشان بسازند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. نیروهای مرزی طالبان و ایران در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز با هم درگیر شدند. بر اساس گزارش ها برخی از باشندگان محلی از منطقه به جای دیگر منتقل شدند. قرار است که واجدان شرایط رایدهی فردا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه رای دهند. روسیه امروز انتقاد رئیس جمهور جو بایدن در باره طرح مسکو برای استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را رد کرد و گفت که واشنگتن برای چند دهه چنین اسلحه هسته‌ای را در اروپا جابجا کرده است. عراق پروژه 17 میلیارد دلاری را امروز راه اندازی کرد تا یک بندر بزرگ حمل و نقل کالا در سواحل جنوبیش را از طریق راه آهن و جاده به مرز با ترکیه وصل کند. و به سلسله لیگ برتر کرکت هند در بازی نهایی فردا میان گجرات تایتنز و چنای سوپر کینگز در احمد آباد، راشد خان و نور احمد دو بازیکن افغان اشتراک خواهند داشت. شنونده رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام روی از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. مقامات ایران فشارها بر دختران را افزایش دادند. هدفشان این است که دختران در پوهنتون‌ها حجاب اجباری را رعایت کنند. گزارش را در این مورد بشنوید و سپس برنامه کاروان زهر را هم خواهید شنید.
شورای اتحاد محصلین ایران میگوید در اواخر در پوهنتون به نام علوم بهزیستی و توانبخشی بعضی از محصلان احضار شده و مسئولان پوهنتون بار بار با آنها هشدار دادند که قانون حجاب جبری را رعایت کنند، در غیر آن از پوهنتون اخراج می شوند و یا به خطر تحریم و تعلیق روبرو می شوند. با گفته شورای اتحاد محصلین، مقامات پوهنتون گزمه های موتورسیکلت سوار را ایجاد کردند که وظیفه آنها مقابله با محصلان است که حجاب را رعایت نمی کنند. گفته می شود که با آنها پیام های نوشته شده تهدیدآمیز نیز فرستاده می شود و در صورت رعایت نکردن حجاب با آنها اخطار داده می شود. در گزارش آمده است که در این پوهنتون افراد به نام گروه حراست زیاد شده و آنها در پوهنتون با موتورسیکل گزمه می کنند و محصلان را هدف قرار می دهند که به باور آنها لباس نامناسب می پوشند و حجاب جبری را رعایت نمی کنند. نگرانی در رابطه با موضوع حجاب در ایران بیشتر شده که به اساس آن از زنان و دختران خواسته می شود در جاهای عام سر و بدن خود را کاملا بپوشانند. در ماه سپتامبر سال 2022 بعد از آن که یک دختر جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس جان داد، اعتراضات در ایران شروع شد. امینی به اتهام این که حجاب را درست رعایت نکرده بود بازداشت شد. از قول کمیته نظارت بر وضعیت توقیف شدگان آمده است که میگوید در ایران 720 تن از محصلان از 100 پوهنتون این کشور در جریان اعتراض‌ها بازداشت شدند. بعد از حادثه فوت مهسا امینی، هزاران ایرانی به سرکا برآمده و خواهان آزادی و حقوق بیشتر برای زنان شدند. در پوهنتون‌های جداگانه در ایران، مخصوصاً در پوهنتون‌های تهران، اعتراضات دامن زده شده و شاگردان از داخل شدن در مکاتب خودداری کردند. اعتراض کنندگان شعار زن، زندگی و آزادی و مرگ بر دیکتاتور را سر داده و یک تعداد بانوان دستمال‌های سر خود را دور کرده و آتش زدند. نظر به گزارش‌ها در پوهنتون نوشیروانی در شهر شمالی بابل، مقامات بعضی کمیته‌های را ایجاد کردند که بر پوشیدن حجاب نظارت کنند. کانال محصلان متحد که موضوع کمیته نظارت را افشا کرده است میگوید وظیفه این کمیته برخورد با محصلان میباشد که رفتار آنها به نظر نظام نامناسب است. در خبر آمده است که در بعضی از پوهنتون‌ها نیروهای حراست در حالی که استادان مشغول درس دادن بودند به صنف داخل شده و در رابطه با رعایت حجاب هشدار دادند. از پوهنتون‌های دیگر از جمله پوهنتون الزهرا، بهشتی و آزاد نیز خبرهای شبیه این به گوش می رسد.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر از حاصل دهی زمین های تحت حمایت برنامه معیشت بدیل کوکنار برایتان میگوییم.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم.
میشنویم که دهقانان در کاپیسا میگویند که در نبود کمک و کشت بدیل طالبان مزاری کوکنار آنان را تخریب کردند.
مردم توقعی داره که در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشد برایش تا که ای خلا را پر بسازه.
یک عالم دین از حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد برایتان خواهد گفت.
در روشنی دین مقدس اسلام زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد.
عبدالله را خانوادهش از میراث پدر محروم ساخته. این که چرا؟ ادامه داستان را از خود وی می شنویم.
خانه پدری و میراثم ازن هیچی با ما کس نداد و عالم دست خالی می گردیم و هیچ کس به فکر ما نیسته.
جمیل به خانه می آید و می بیند که فرزندش گریه دارد و خانمش ناپدید است. این که خانم جمیل کجاست آن را در این درامه با هم می شنویم.
اونه اون مرده که جمیل آمد.
آرستی اونه جمیل خواهمد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساچیسه؟
خیرت باشه جمیل. چی شده؟
گپ خراب است.
برنامه را با موضوعی کشت بدیل کوکنار در افغانستان آغاز می کنیم. باغ‌ها و زمین‌های زراعتی در ولایت‌های ننگرهار و کندهار که از طریق برنامه معیشت بدیل کوکنار سازمان ملل متحد تحت حمایت قرار گرفته بود، پس از 3 سال حال آماده حاصل‌دهی شده است. باغداران در ولایت ننگرهار می‌گویند امسال باغ‌های استروس آنان حاصل خوبی داشته و انتظار دارند که 2 برابر پول بیشتر از کشت کوکنار به دست خواهند آورد. در ولایت کندهار نیز بر برخی زمین‌هایی که در گذشته کوکنار کشت می‌شد، حال سبزیجات کشت شده و دهقانان انتظار دارند که این محصول زراعتی آنان بازار خوبی خواهد داشت. همکار ما به این موضوع پرداخته که با هم می‌شنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در سال 2020 پروژه احداث باغ‌های سیتروس را در 4 ولسوالی ولایت ننگرهار آغاز کرد، زمین‌هایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد. حال با گذشت 3 سال این باغ‌ها آماده حاصل‌دهی و باغداران نیز از حاصلات به دست آمده‌شان راضی‌اند. شفیع الله مالک باغ سیتروس در ولسوالی گوشته ننگرهار میگوید با توجه به بیشتر شدن تجربه کارش در باغداری امسال انتظار حاصل بیشتر را دارد.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم. با پول آن خانه ساختیم و برای رفع ضرورت ها یک موتر هم خریدیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی در 4 ولسوالی ننگرهار 500 باغدار را در بخش باغداری آموزش داد و سیستم آبیاری به شکل قطره را برای آنان فعال ساخت. ننگرهار از جمله ولایت‌های گرمسیر افغانستان است که اقلیم مناسب برای رشد باغ‌های سیتروس دارد و در سال‌های اخیر به تعداد زیادی از ولایت‌ها مالتا، نارنج و لیمو صادر می‌کند. از سوی دیگر دهقانان در ولایت کندهار نیز از حاصل‌دهی زمین‌های زراعتیشان خبر می‌دهند. در این ولایت نیز سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی پروژه ایجاد زمین‌های زراعتی را آغاز کرد و این پروژه تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. این پروژه که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC آغاز شده، در جریان آن به هزینه $600,000 آمریکایی زمینه ترویج کشت سبزیجات به جای کوکنار فراهم خواهد شد. این پروژه در ولسوالی‌های ژیری، دند، ارغنداب، پنجوایی و میوند در مناطق تطبیق می‌شود که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد و در جریان آن کشت بامیه، رومی و بادنجان ترویج خواهد شد. شایسته خان دهقان در ولسوالی ژیری کندهار با ابراز رضایت از حاصلاتش می‌گوید با رو آوردن به کشت بدیل کوکنار هم راحت شده و هم عاید مالیش چند برابر شده است.
سال گذشته از یک جریب مزرعه کوکنار 4 کیلو تریاک حاصل می گرفتیم. حال در یک هفته از این یک جریب زمین 10 کیلوگرام بادنجان رومی و بامیه حاصل بر می داریم و آن را در بدل 300 تا 400 افغانی می فروشیم و عاید آن در مقایسه با تریاک بهتر است.
هرچند با سقوط نظام جمهوریت، کمک‌های مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر و بدیل کوکنار با حکومت طالبان متوقف شده، اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با حمایت مالی برخی کشورها به تطبیق برنامه‌های کشت بدیل در افغانستان ادامه داده است.
دهقانان در ولایت کاپیسا بار دیگر به کشت کوکنار رو آورده و حکومت طالبان عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار را آغاز کرده است. دهقانان در کاپیسا فقر و نبود بازار مناسب به محصولات مشروع زراعتی را دلیل رو آوردن دوباره به کشت کوکنار می دانند. اما می گویند حال که کشتزارهایشان آماده حاصل دهی شده، طالبان تخریب آن را آغاز کردند. هرچند طالبان در ماه حمل سال گذشته کشت کوکنار را در افغانستان منع اعلان کردند، اما دهقانان میگویند که آنان انتظار داشتند طالبان همانند 20 سال گذشته کاری با کوکنار آنان نداشته باشند. شرح موضوع در این گزارش.
باعثش فقر و نبود.
معمار آقا در اوایل زمستان سال گذشته بر کمتر از یک جریب زمین خود در ولسوالی کوهبند کاپیسا کوکنار کشت کرد و انتظار داشت که همانند 20 سال گذشته حکومت طالبان با کوکنار وی کار نخواهد داشت و همانند گذشته در برداشتن حاصلش با وی همکاری خواهد کرد. حکومت طالبان اما هفته گذشته کشتزارهای کوکنار معمار آقا را تخریب کرد و هیچ کمک بدیلی را هم در اختیار وی قرار نداد.
مردم توقعی داره که در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشد برایش تا که این خلا را پر بسازه. زمینه کار مساعد شوه، مردم مصروف بسازه. مردم اگه مصروف بسازه انشالله دیگه فکر نکنم در آینده کسی دست به کشت مواد مخدر بزنه.
معمار آقای 29 ساله نانآور خانواده 12 نفری است و میگوید که تنها منبع درآمد خانواده‌اش زراعت است. باشندگان کاپیسا میگویند که در 10 سال اخیر در برخی مناطق این ولایت که در آن جنگ جریان داشت کوکنار کشت میشد و طالبان مانع آن نمیشدند. علی محمد دهقان در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا که تازه حکومت طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کردند، نگران آن است که در نبود کشت بدیل و بازار مناسب برای کشت مشروع در سال جاری با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد شد.
خود دیگه کار و غریبی هم نبود، حساب و کتاب نبود، ملک کوبند از دیگه مثلا بسیار تکلیف ها ما مردم مثلا بسیار رنج و تکلیف ها را دیدیم. خب باید امارت اسلامی دیگه برای ما کمک کنه دیگه. مشکل است، نفقه اولادا مشکل است. چای نباشه، بوره نباشه، آرد نباشه، روغن نباشه.
قاری ولی الله کارمند مدیریت مبارزه با مواد مخدر کاپیسا میگوید که بر علاوه تخریب مزارع کوکنار، بیش از 40 دهقان را نیز در پیوند به کشت کوکنار دستگیر کردند.
در کاپیسا سرزمین که چیز منگم
بخش سروی به ما راپور داده بود که 160 هکتار زمین در ولایت کاپیسا کوکنار کشت شده، اما حالا تخریب آن را آغاز کرده ایم که فعلا محو آن جریان دارد. تا هنوز 183 جریب زمین را محو نموده ایم و مقداری که باقی مانده است بالای آن هم کار جریان دارد.
کاپیسا از ولایت‌هایی است که از سال 2012 تا سال 2020 میلادی یاری از کشت کوکنار اعلان شده بود، اما با توجه به میزان کشت‌های تخریب شده کوکنار توسط نظامیان حکومت طالبان، حال دیده می‌شود که این ولایت بار دیگر در جمع مناطقی قرار گرفته که کوکنار بیشتر در آن کشت شده است.
شنونده‌های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. به حال هم حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد و مسئولیت های وی در برابر خانواده. دین اسلام به پیروانش دستور داده که خوراک، پوشاک و مسکن را برای خانمشان تهیه کرده و با وی برخورد نیکو داشته باشد. اما اکثریت معتادان در کنار برخورد نادرست با زنانشان سهولت‌های زندگی و نیازمندی‌های آنان را فراهم نمی‌سازند. عالمان دین می‌گویند که زن می‌تواند در صورت برخورد نادرست از شوهرش طلاق بگیرد. همکار ما در رابطه با دلایل برخورد نادرست معتادان با زنانشان و راه‌های جلوگیری از خشونت در خانواده با مفتی شمس الرحمن فروتن عالم دین مصاحبه کرده با آقای فروتن ابتدا در رابطه به حقوق زن در اسلام معلومات می دهد.
در روشنی دین مقدس اسلام، زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد. حق مادی است که برای خانم خود مهرش بده، دو نفقهش بده، سه جای مناسب برای زندگی برایش مساعد بسازد و چهار لباس خانم خدا و ضروریات زندگی خانم خدا آماده بسازد. و حق معنوی یک زن بالای شوهر این است که شوهر امرای خانم خود اخلاق حسنه بدارد و روش نیکو داشته باشد.
آیا معتادین می تواند که حق و حقوق خانم هایشان برایشان بدهند؟
خیر، بخاطر که معتاد باید حق مادی و حق معنوی خانم خدا بدهد و این حق مادی و معنوی به نزد خود معتاد نیست. خود معتاد پول ندارد، خود معتاد جای ندارد، خود معتاد اخلاق ندارد، پس چگونه میتواند که به خانم خود این حق حقوق را بدهد؟
معتادین چرا نمیتوانند که به طور کامل به حقوق خانم های خود که اسلام برای آنها تعیین کرده اند رسیدگی بکنند؟
به خاطر از این که در کلام عرب یک مقوله است که فاقد شیء لا یعطی شیئا، کسی که یک چیز را نداره و چیز به تو داده نمیتواند. به خاطر معتادین این حق و حقوق داده نمیتوانند که این حق و حقوق به نزد معتادین نیست، جای نمیتونن اونا به خانم خود بدن چون خودشان جای ندارن، در زیر پولها جایشان است. نفقه خانم خود پرداخته نمیتونن چون خودشان نفقه خود ندارن، باز چی رسد به نفقه خانم. سه ای که اخلاقی که با خانم خود بکنن یا اخلاق خودشان نداره، زیرا اخلاق کسی داشته می باشه که دارای اعصاب آرام باشد. معتادین نه اعصاب دارن نه اخلاق دارند.
عواقب بدی برخورد زشت معتادین در مقابل زنهایشان چی می باشد و چی مشکلاتی را به وجود می آورد؟
اولین مشکل که از برخورد بد یک شوهر معتاد در مقابل خانمش ببار می آید این است که اگر اونا اولاد داشته باشن، اثرات بد این برخورد زشت بر سر اولادایشان می افتد. اولادایشان هم درست تربیه نمی شود، غذای خوب نمی خورن، با یک عالم از مشکلات و بدبختی ها مواجه می شوند. و دومی که فضای خانه مکدر و تیره و ظلمانی می باشد، در اونجا محبت و الفت موعدت وجود داشته نمی باشد و شب و روز جنگ و جگرخونی و بدبختی می باشد.
اگر یک معتاد با خانم خود اخلاق بد می کند، خانمش در این صورت چی کار بکند؟
خانمش کوشش بکند که از صبر کار بگیره، شوهر خود را به مراکز صحی ببره، علاجش بکنه، به بعض شفاخانه او را بستر بکند. اگر به این هم نشد و بالاخره علاجش نشد یا خود شوهر نخواست که به مراکز صحی بره و به موی اعتیاد و بدبختی و بد اخلاقی خود ادامه میدهد، در این صورت باز خانم میتواند که حق مطالبه طلاق به اساس ضرر را بنماید.
مسئولیت اقارب و خانواده های خانم ها و معتادین در مقابل این گونه شوهرهای معتاد که در مقابل زنهای خود رویش بد می کند چی هست؟
مسئولیت اقربا، دوستان و خانواده اینمی تو یک معتاد که در مقابل زن خود اخلاق بد می کنه این است که اونا هم در قدم اول کوشش بکنن که این معتاد ببرن و مراکز صحی تا علاج و معالجه شه بکنن. در قدم دوم با خانم اینمی معتاد از لحاظ مادی کمک بکنن. در قدم سوم کوشش بکنند که اولادای اینمی معتاد به درس و تعلیمش رسیدگی بکنند تا باشد که اولادای از این معتاد کلان شود و پس به امور پدر و مادر خود رسیدگی بکنند. و اگر این همه به دست نیامد و این معتاد علاج نتانستند، کمک نتانستند، باز اونا میتانند که مداخله بکنند و این زن از این معتاد جدا بکنند.
مسئولیت یک حکومت و نظام در مقابل او معتادینی که با زنهای خود رفتار بد می کند چی است و نظام حاکم چی کاری بکند تا جلوی این بدبختی ها و اخلاق بد معتادین را بگیرند؟
حاکم وقت در قدم اول کوشش بکند که ریشه های اعتیاد را از کشور دور بکند، مواد مخدر وارد نشوه، پروسس نشوه، تجارتش نشوه. دوم، کسانی که از بیرون از کشور میاد اونا علاج شوند، معالجه شوند، معانه شوند که معتاد نباشند. و همچنان کسانی را که دست به مواد مخدر میزنند اونا را جزای سنگین بدهند و این معتادین را علاج بکنند، شفاخانه های را برای اونها تأسیس بکنند. و بالاخره اگر اینا از احتیاط خود دست بردار نشدن، نظام وقت میتونه که این معتاد را زندانی کنه، این معتاد را جزا بدهد. و بالاخره اگر به این هم نشود، میتوانه حاکم وقت که امی معتاد را از امی خانم جدا بکنه و برای خانمش یک زندگی جدا مهیا بسازد.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد بر جریان عملیات جراحی فرد معتاد چه تأثیر می گذارد؟ در این رابطه برای ما بیشتر دکتر نجیب الله عمرخیل می گوید.
در مریضای معتاد در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است و به نفع مریض نخواهد بود. بعد از عملیات هم به می شکل است. اکثرا مریضا بعد از عملیات با دوز کمی ادوی مخدره و یا آنالژیکی که برش داده میشه درد مریض تسکین نمیاد و بعضی مریضان معتاد در امی اثنا در حالت خمار قرار می داشته باشند و اگر دکتر معذف از موضوع اعتیاد مریض با خبر نباشه و مسائل دیگه که مریض یک حالت شاک درجه یک یا دو را تقلید میکنه، با او طرف عطف توجه صورت میگیره. یعنی زیادتر به این توجه خواست شد که آیا مریض خونریزی داخلی داره، از سبب از او فشارش پایان آمده، مقدار مایعی که گرفته از طریق وریدی کمتر است و یا هم با مقابل کدام دوا حساسیت نشان داده، به می خاطر او طرف عطف توجه صورت می گیره و اصل موضوع فراموش میشه و یا هم به اصطلاح زیر سایه قرار می گیره و این حالت برای مریض خطرناک تمام میشه و حتی میتونه که حالات بسیار بد و وخیم را در قبال داشته باشه. و از طرف دیگه نگرفتن آنالژیک به قدر کافی سبب تشدید دردهای مریض از یک طرف میشه، از طرف دیگه مریض تنفس درست اجرا کرده نمیتونه و خصوصا آن مریضایی که در پالوی اعتیاد مواجه با امراض مزمن قلبی باشه، میتونه که اونها را به طرف یک حمله حاد قلبی راهنمایی بکنه.
آیا می دانستید؟
عبدالله باشنده ولایت فرا از 27 سال به این سو معتاد است و قبل از اعتیاد به مواد مخدر استاد خیاطی بود و چندین شاگرد نزد وی کار می کردن. اما با معتاد شدن به مواد مخدر وی کارش را ترک کرد. عبدالله می گوید که نزدیکانش با وی بریدند و حتی خانوادهش وی را از میراث پدر محروم ساخته است. وی در این مدت به چندین دختر پیشنهاد ازدواج داده، اما خانواده های این دختران به دلیل اعتیاد وی دختران و خواهرانشان را به نکاح عبدالله ندادند. داستان زندگی عبدالله را از خودش می شنویم که به همکار ما قصه کرده است.
از تمام دوستان و خویشاوندان و خانواده دور شدم و شغل و کسب داشتم و شغل و کسب را از دست دادم و حال 48 سال سن دارم، نه زن و نه خانه و نه زندگی هیچ نشد. وقت که عمل رایلا میکنه میگه ای عملی اصلا زن نمیداد به ما و خانه پدری و میراث هم اصلا هیچ به ما کسی نداد که بالا عمل میده و بالا فلان میده، ما الان دست خالی میگردیم و هیچ کس به فکر ما نیست. اگر ما شغل داشتم اینجا اتفاقا خیاطی داشت و فش ده نفر باور که شاگردا کار میکرد زیر دست ما، خانواده فش ده نفر بود، تقریبا 20-25 نفر به زیر دست بمیده از شاگرد تا خانواده آبرومندانه زندگی میکرد. فقط به ایران گرفتیم، با ایران مونده 15-16 سال دیگه از تریاک شروع کرد و به متاقای مجردی میرفت. یکت باشه اینه میگه بچه ها دیگر چی بگوید، بعضی ها خود دیگه عیاشی و عیاش
چی میکرد اگر باز ما از دقیقت بیکاری بس یک دود مود خزینا میکشم. خاطر بعد مینم اینه که فقط یک انسان رو که دید فقط به خاطر پول ارزش میده. تقریبا 6-7 بار تلاش کردم، 6-7 بار اگردم که نکاح دولتی و رعته و شخصی طرف نبود. دکتر های درسته که تجربه داشته باشه واقعا به ایران جوانایی که واقعا کمر بسته و درسته و به کار زندگی خود ادامه میده، هیچ وقت ناامید نشه و به ایتو محلای نره و دنبال از این مواد واقعا نره. ما یک زمانی که جنگ بوده و بدبختی ها بوده و بیچارگی ها بوده، واقعا ایتو زندگی پیشرفت و ادای نبوده. اون زمان مردم فهمیده به ایران میرم. از عموم جوانا خواهش داره که واقعا این کار نکنن، هر نوع وابستگی بده. حالی ما خود نسل یک ویک بود یا تقدیر بود یا ادا بود، خلاصا رفت زندگی از پیش ما، خطا شد. کسایی که حال تازه جوانه این نیروی کاری و نیروی زندگی خود از دست نده، واقعا تجربه هم پیشرفت کرده و بودن پیشرفت کرده.
حال هم مطلب پایانی برنامه است و در این بخش درامه برنامه را می شنویم. قصه دراما از این قرار است که جمیل به خانه می آید و می بیند که پسر کوچکش گریه دارد و خانمش نیز در خانه دیده نمی شود. این که خانم جمیل کجاست، اصل قصه چیست، ادامه ماجرا را در این دراما با هم می شنویم.
جمیل آمد.
راستی اون جمیل خواه آمد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساتیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن. چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟ از دست دخترتان دیوانه شدیم.
چی؟ از دست دخترمو؟
چرا دختر ما را چی شده؟
باز با مو عمل مردان خود معتاد شده.
با کدام عمل؟
عمل چی؟
بازی رو اینه شروع کرده.
آلو تو خود تداویش کرده بودی، باز چطور شروع کرد؟
یک دفعه نه، 3 دفعه تداویش کردم، اما باز معتاد شد. یک دفعه خوب بیخی خانه را تبدیل کرده و از اونجا کوچ کردیم، اما فایده نکرد.
جمیل جان، آل شفیقه کجاست؟
در خانه سونه ای روین زده میره، گریه نشتکا کل قریه را به سر ورداشته.
خیر باشه، خیر باشه، خدا خیر را پیش بیاره.
یارا، فکر نکنم که بعد از ازش خیر ببینم. دخترت فقط بر ما شر است و بس.
بچیم جمیل، یک چند روزک اینجا بیاریش، کم فکرش بدل خواد شد.
نمیفهمم که چی کنم، ما خوب بخی رای خود را گم کردیم.
خیر باشه، ما یک چاره خواد کردیم، تو بیاریش ایچه؟
آه جمیل بچیم، تو تشویش نگو، خدا میربان است، ما یک چاره خواد کردیم.
هر چاره که میکنین زودتر کنین، کم از که دیوانه شام دیوانه. تنها در قصه از این نیستم، میترسم که اولادای معتاد نشن.
راست میگی، امکان داره که اولادای تا معتاد شون.
امکان چی مونه داره آجیسه؟ دکتر برم گفت که حتما معتاد میشن. من نمیتونم که به خاطر شفیقه کل اولادای ما در تندور پرتم.
خیره بچم، تو یک دفعه ایجا بیارش، ای بارو من خودم تداویش میکنم.
سیس میارمش، اما شما زمانت شکنین که دیگر نشان نمیکنه.
تو بیغم باش جمیل جان، ای دفعه ما غمشم میخوریم، انشالله باز نشان نخواد کرد.
سیس، یک چانس دیگه میتومش، اما اگه باز معتاد شد، باز من میفهمم که چی کنم. من رفتم، شما میفهمین باز کارتان. زن، زن، کجاستی؟
چی میگی؟ اینجاستم.
اونجا او بچه گریان کده میره، تو در کدان در اومدی؟ آره تو اینجا چی میکنی؟
در خانه بعد در گریان چیز نبود، گفتم کمی ایزم خشک جمع کنم دیگه سرش بخته کنم.
آلا کی در کدان ایزم است؟
من گفتم کم تم ایزم خشک خواد بود.
دروغ نگو دیگه، راز بگو، اینجا چی میکنی؟
گفتم پشت ایزم اومدم دیگه.
در یاخور پلاستیک است چیز؟ تو باش که من ببینم.
چی میکنی شای یک پلاستیک کنه است؟
خو آله فهمیدم که در این خطه چیست.
چی است؟
آله تو نمیفهمیه؟ با چشم سر سعی کن که در این چیست؟ تو باز ایروینه شروع کردیه؟
زیاد نه، فقط یک دود زدم.
دروغ نگو دیگه، ایروینه یک دود و ده دود نداره. اگه من نمی اومدم باز 20 دود میزدی. آله تو چی رقم مادر هستی؟ اونجا اشتاکت گریان کرده میره و تو اینجا بودر زده میری؟
خو خیر دیگه نمیکشم.
نه دیگه، بگه به تو باور کرده نمیتونم. چند دفعه تداوید کردم، اما تو نه در قصه خود هستی و نه در قصه خانه و نه در قصه اولادایت هستی.
حالا گفتم دیگه نمیگشم خم.
بس بس دیگه، یک گفت دیگه باور نمیکنم. چند دفعه کدوم وعده کردی که بعد از این تداوی دیگه نشد نمیکنم. اما باز توستی و عموی روینت. عمو تو نیست؟ بگو.
عمو تو دست.
تو خوشتوک نیستی، مادر سه طفل هستی. یک خوشتوک خودش شکمت معتاد شده بود. حالا میخوایی که دوتای بیچاره دیگرم پودری بسازی؟